الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 15 آذر 1401، و بحث ما در فقه به آیه 4 از آیات که دلالتش بر قتل کفار مورد بحث قرار گرفت. آیه 4 سوره نساء آیه 91 تعبیر آیه قرآنی: نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سیجدون آخرین یریدون ان یأمنو هم و یأمنو قوم هم کلما ردو الی الفتنه ارکسو فیها فإن لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلام و یکفوا الیکم و یکفوا ایدیهم فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. اجمالا ترجمه آیه اینه دیگه: اگر شما افرادی رو پیدا کردید، افرادی اومدن که دلشون میخواد که یأمنو کم و یأمنو قوم هم، هم شما در امان باشید و هم قوم خودشون در امان باشند، حالا یا بالحیاده یا بالموادعه، به بیطرفی یا به قرارداد، کل ما ردو الی الفتنه ارکسو فیها، اینا اگه دوباره شروع بشه و دوباره ببینن شما ضعیف هستی، شما شروع میکنن فتنه میکنن، نقض عهد میکنن، نقض عهدشون، یعنی عهدشون رو برقرار نمیکنن. لذا فإن لم یعتزلوکم، اگه از شما کناره نگرفتند و لم یلقو، لم من دارم اضافه میکنم به اعتبار تقدیرش، و لم یلقو الیکم السلام، به شما به مصالحت آمیز رفتار نکنند، صلح رو محور قرار ندند، و لم یکف و ایدیهم، و از شما دست نکشند سر جنگ، خب فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم، اگه اینجوری شد بگیریدشون رو بکشید هر کجایی که پیداشون کردید، که این ثقف هم همون معنایی که جلد اون روایت قبلی بود، معلومه که توی جنگه، چون یعتزلوکم، یلقو، یکفو، فخذو و اقتلو، این معلومه ریکت جمعی و جنگ و توی حالت یک نفر نیست. لذا ثقفتمو هم یعنی که در مقام جنگ برای اینها سلطه پیدا کردید و اینا رو پیدا کردید. اگر اینها کشتید و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، شما برای اینها سلطه دارید بر مال و اموال و جانشون طبیعتا، و بس هم جنگ دیگه، تو جنگ که شوخی نمیکنی که شما یک کسی رو فرض میکنید باهاش قرارداد ببندی، میدانی که این فردا به هم خواهد زد، واله میسته که او به هم بزنه تا او بیاد و بعد به شما حمله بکنه و بعد بگه خب حالا من به هم بزنم، طبیعیه دیگه. یه وقتی و اینم قراری نداری، وقتی میگه من علم دارم، نه علم تو خیلی مهم نیست، فکر میکنی، نه قرینه واقعی داری، به محض اینکه او قدرت پیدا کنه اومده، بهانه میخواد فرصت پیدا کنه، میخواد یه قدری امکاناتش رو جمع بکنه بعد بیاد، خب اینا که دیگه همون جنگ برقراره، اینا دیگه اصلا نباش قرارداد میشه، بعد اگه قراردادی هم بستیم اون قرارداد معلوم نیست که پاش وایسیم، به خاطر اینکه اون قرینش معلومه که بهش وفا نمیخواد بکنه. جنگ دیگه، فتنه یعنی ناامنی، تهدید، خدمت رو عرض کنم، همین که ولی اینکه شاید 4-5 تا مورد برای فتنه تو قرآن هم ذکر کردن که یکی از اینها بحث شرک هم هست، اما شرک فتنه هست، اما در اینجا ان یأمنوکم، یأمنو قومهم، بحث امانه، بحث تهدیده، بعد یلقو الیکم السلام، اینا معلومه که بحث اینجا بحث فتنه به معنای تهدید نظامی و نظامی است، و طبیعتا وقتی برگرده این دوباره میان کارشون رو شروع میکنن. این آیه هم تقریبا برعکس یعنی اون حیثیت سلبی دو آیه قبلتره، دو آیه قبلتر که قبلا با هم دیگه مرور کردیم که اونجا یه آیه شو الان الا الذي يصل لكم بينكم بينهم ميثاق او جاءكم حسر صدوركم ان يقاتلوكم او يقاتلوا امهم. آره حالا و شوالا لسلط و علیهم بعد نه خب حالا همینجا فعین تذلوکم فلم یقاتلوکم و علقو علیکم السلامه فما جعلنا علیکم سبیلا. چند تعبیری سبیلا اینجا در اونجا میگو فعین تذلوکم و یلقو علیکم السلام، اینجا در اینجا دقیقه امینه فعین لم یعتذلوکم ولم یلقو علیکم السلام ولم یکوفو ایدیهم، دقیقه برعکسشه. این وزان همون وزانه، حیثیت همون موارد قبلی است، فقط تمام این آیه اونی که میخواد بگه اینه که شما توی قبلی ها بهشون اعتماد داشتین، خیال جمع بود، قرینه داله بر امنیت بر این افراد داشتی، خب اونجا شما وفادار باش وایسا، یا به اونا سبیل بر اونها نداری وایسا. یک کسی یه وقتی میگفت اون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، گفت برعکس هم داره، مؤمنان هم سبیل ندارن. گفتیم چرا؟ همون آیه قبلی که الان خوندید که زیر دو آیه قبل که اگر بشه پس مسلمان به اونا سبیل ندارن. خب این سبیل به اون سبیل زمین تو آسمون فرق میکنه، اون سبیل جنگه، این سبیل منطقه اسلام به ماه و اسلامه. بعدش هم دقیقا بعد از اون بعد از جنگ همین رو میخواد بگه، میگه اگر داشتن با شما برشون سبیل دارید. یعنی که از این آقایون که قدیم عباس حقوقی بیشتر بهش میپردود قدیری شاید از این جزء اسلام رحمانی ها به تعبیر شاید تلقی بشه، میخواد بگه مخواد همین آیه که قبل الان آقای گرامی هم اون آخرش رو خوند. نه نه آره 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 اون تتمش بخون آخرش آیه رو. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، این که اون لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، اون طرف میگه کفار بر مؤمن سبیل ندارن، اینجا میگه که آقا شما هم سبیل ندارید، میگه خب این با هم یر به یر شد. خب این که نمیشه که اینو به اون، اصلا این موضع جنگه، اون موضع غیر از جنگه، اون موضع در فرایند اگر الغای سلام و اعتزال و حیاد و مبادعه و در فرض اینه، در فرض حیاد و مبادعه طبیعتا شما نداری، درست هم هست دیگه، اگر شما با شما قرارداد صلح دارن خب طبیعتا نباید باشون حمله کنی فلان کنی. لذا دقیقا بعد دو آیه بعد میگه اگر اینا چنین اینجور نبودن و اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، اون آیه اصلا موضوعش جنگ نیست، اون آیه مطلق سر جای خودش، این موضوع جنگ، این بحث دقیقا بعد از صلح و بحث از حیاد و بحث از قرارداد و مبادعه و اینجا بحث از خیانت و بحث از دقیقا معلوم موضوعش چیه، این ربطی به اون نداره، این که آدم به یک ظاهری از یک آیه استدلال بکنه و بعد بگه خب حالا دیگه هیچ سلطه‌ای نیست. خیلی حالا اینا به تناسب که یادم اومد بنده خدا میگفت ان هذه الايه هي تاليه بعد الايه تن المذكوره، تن دو تا آیه بعد از اون قبلی است و استنتاجون علیها اصلا نتیجه همونه. حینما حذفت اون دو تا آیه قبلیه میگفتن باید منافق رو بکشید، محارب رو بکشید، مگر کسایی که یعنی ود و لو تکفرون کما کفرو، بعد داره که یعنی در هم رفته نه بعدش که فقتلو هم همین آیه رو در اینجا همون ودلو تکفرو کما تکفرو فتکنون سوا هم نه بعدش فلا تتقو بنتون اولیا فا انتبله و فقضو هم وقتلو هم ایسا سقفتون هم وجتو اینجاست وجتومو اونا سقفتون اینا چون جنگ نیست و اینا تک تک فرار کرده بودن اون ایسا جنگ تو سقفتون هست. اونجا میگفت آقا اون کسایی که دوست دارن شما کافر بشید از اینا ولی نگیرید، بکشیدشون هر کجا پیداشون کردید، مگر کسایی که مگر این افراد برن پناهنده بشن به دو گروه، یک به گروهی که با شما پیمان دارند، گروهی که با شما اعتذار گرفتن یعنی گوشه گیری کردن با شما جنگ ندارن. اگه به اینا پناهنده شدن اینا هم جز همون حساب میشن بر اساس قاعده پناهندگی و لجوع به تعبیره. حالا اینجا به اون گروه کار داره دیگه، به اون افرادی قصد بودن کار نداره. این دوتا گروهی که یاد دارن، اون گروهی که مهایدون هستند و کسایی که باشون قرارداد بستید اونا رو به عهدتون وفا کن، اما این گروه ها، این دوتا گروه که اینا هم از قضا میخوان عهد ببندن، میخوان هم کنارگیری کنن اما دروغ میگن، دیگه به اینا شما نباید اعتماد کنید. دقیقاً استثنای همونه دیگه. الا الذين يلجؤون الى الاقوام المعاهدون للاسلام او المعاهدون له، یا عهد بستن یا بیطرفی کردن. اونجا گفته وانتفت و السبیل عن الفئات الذين اعتذروا عن قتال المسلمين ولم يرغبوا الى قتالهم. اگر کسی اونا با شما کاری نداره شما کاری نداشته باشید، سبیل با اونا ندارید. بل القى الیهم السلام فقط هر رزت، اون دوتا میگفتن بیخیال، اما این آیه فقط هر رزت هذه الآیه علی قتل بعض المنافقین و المحاربین الذین نافقوا قبال المجتمع الاسلامی حیث انهم حین مؤذهروا الهیاد بین المسلمین و محاربتهم غیر صادقین فی عادتهم. اونا میگن هم دروغ میگن، منتظر فرصتن، بیشتر فرصت طلبن. بل کانو انتهازیین، فرصت طلبین هم ولا یفون مواعدت هم و حیادت هم. خب طبعا شما ممکنه بگید خب اینا الان ما شما قرارداد بستن، خب قرارداد بستن، قرارداد دیگه لازم اون اجلاس دیگه. شما نمیتونه بگید آقا من میدونستم میخوای فلان کنی، من میدونستم. طبعا به معنای علم غیب نیست، به معنای در فرض این که حجت هم بر دو طرف تمام است، معلوم است که این طرف داره عهدشو به هم میزنه، معلومه که اگه او به هم زد بگه حالا من این وسط من عهدمو نگه میدارم، چون نه دیگه وقتی اون به هم ایستاده او داره مقدماتشو به هم میزنه و به این معنی نیست که اگر به هم زد، اگر که اگه میخواد به هم بزنه، نه قرینه ای که داله بر جدیتشه. لعنهم بصدد انتهاض الفرص حتی یمکنهم ان یغلبوا الاسلام و یقتلوا المسلمین. پس در نهایت این آیه فرق است بین دو تا گروه، گروهی که صادقند، گروهی که صادق نیستن. گروهی که صادقند در حیادتشون، در وفای به عهدشون، خب ما بهشون وفا میکنیم. نیستن، قرینه برخلاف داریم، حمله میکنیم. حالا کسی تو همه موارد شک بکنه بگه حالا این مورد اون باشد نباشد، قدر متیقن از همه اینها اینه که تو جنگه، اصلا فارغ از این که به فرد اطلاق نمیشه. حالا یه کافری مثلا فرض کن لب مرز میخواد بیاد، یه کافری گوشه ای هست، خب چیکارش کنیم؟ اصلا شامل اون نمیشه. بحث ما در قتل شامل وقتی است که جنگ باشه، گروه باشه و این وسط صلح و حیاده میتواند مانع بشود اگر راستگو باشند، مانع نمیشود از قتل در فرض اینکه اینا راستگو نباشند. عرض کردم قرینه است دیگه، وقتی میگه من میدانم، خب نه قرارداد بسته دیگه، مثلا من الان با شما معامله میکنم میگم نه چون میدونم که میخوای به هم بزنی من به همش میزنم، کی گفتی میخوای به هم بزنی؟ یه وقتی نه داری 50 جا رفتی گفتی و گفتی من میخوام پسش بدم و فلان کنم و اینجوریه، بعدم شما اگر الان پس ندی پول گرفته رفته، مثلا گفتم میام پسش میدم، میگه چون پولمو میگیرم. یه جای قرینه جدی داره، مثلا شما خیبر، خب جنگ اتفاق نیفتاد، پیامبر رفت و به اونها جنگید و خیبر رو فتح کرد. چرا؟ چون اونجا شروع کردن شعار دادن و آقا ما میاییم و میگیریم و پدر پیامبر نوزالا در میاریم و میاییم مدینه فتح میکنیم و شروع کردن فتنه گری کردن و فلان کردن. پیامبر دیگه منتظر نبود، فتنه جدی بالا بود، اعلام هم کردند و مثلا فرض کن تو جریان اخیر مثلا طرف میگه آقا من فردا خواهم آمد و اونجا مثلا فرض کنید که 5 نفر رو خواهم گشت. میگه خواهم که نکشته که، پس صبر میکنم تا هر وقت اومد کش بکشم. نه دیگه، تو قبل از این بیاد میگیر پدرت رو بچم در میاری، چون گفته اعلام کرده و میخواد بیاد، شوخی هم که نداره اینجور وقت بهش تو این فضا شوخی کنه. وقتی اعلام میکنه، وقتی قصف میکنه، وقتی میخواد بیاد، وانه مثل که بیاد پنج تا رو بکشه تا بعد بگه خلا کشت، پس من برم الان انتقام بگیرم یا الان بیام قصاص کنم. چرا دیگه؟ نه منطق عقلیشو گفتم. ببین از لحاظ عقلی این دیگه فرق نمیکنه سیاست خارجی داخلی. کلا فرض کن الان دشمن اعلام کرده صدام فلان فلان شده، آقا من میخوام بیام کشور ایران رو بگیرم، 5 روز دیگه حمله میکنم، حالا چیکار کنم؟ وایسم تا بیاد حمله کنه بعد؟ نه دیگه، همین رو میخوام بگم. فرق نمیکنه چه خارج چه داخل، وقتی اون طرف اعلام کرده و میدانیم در صد عده و عده از فضاش اینطوریه، وانمیستم تو بیاد اون انجام بده. منطق سیاست یعنی پیشگیرانه، دفاع پیشدستانه یا پیشگیرانه به هر دو علتش، به هر دو ملاکش، یه منطق موجهه، یه منطقی است که اصلا به پیامبرم بذاریم کنار. یه منطق دو تا چهار تا میگوید که آقای داعش اگر بیا لب مرز اول بدبختیه، میگن آقا تا 50 کیلومتر نیومده میزنیمت. خب حالا که نیومده که، اما اعلام کرده و میخوادن بیاد. شما که تو 50 کیلومتر اون وتر نزنی، معناش اینه که لب مرز اومده، لب مرز هم تو پتان که شمشیر داخل مرز تو میاد. طبعا قبلش اینو زمین گیرش باید بکنه. این که میره توی سوریه زمین گیرش میکنه، این به این معنا نیست که ما حمله کردیم به اون. ما دفاع پیشدستانه کردیم برای اینکه امنیت خودمون رو تضمین کنیم. نمیخوام این نکته ای که بگم حالا چون فلانی انجام داد یا بد یا خوبه. شما تقریبا آمریکا در داخل مرز خودش هیچ جنگ اتفاق نیفتاده، به خاطر اینکه همیشه جنگ و برده 1000 کیلومتر اونورتر، یعنی رفته جنگ شدید و عتید کرده توی ویتنام، مفصل جدی سرباز برده توی ویتنام، داره با کی میجنگه؟ داره با شوروی میجنگه. شوروی هم حواسش جمعه، شوروی جنگ تو زمین خودش نمیذاره اتفاق بیفته، میره تو کشورهای دیگه. این که شما زمین جنگ رو از خود دور کنی و این تو عرصه بین المللی زمین جنگ رو از خود دور کنی یه فرضه، یا همین کاری که الان مثلا فرض کنید که روسیه انجام داده. روسیه اگه نره مثلا فرض کنید که با اوکراین نجنگه، معناش اینه که ناتو اومده کنار مرزش، اومده دقیقاً یخش رو گرفته بعد تازه باید مقابله کنه. فایده نداره که. یا ما هم همینطور باید وایسیم تا این که همونجا بشین که برم بالا بشم تو هم اونو برات خودت گوشتن اصلا. این طبیعیه در فضای جنگ به اصل پیشدستانه و پیشگیرانه دو تا چارتای جنگ. در حوزه امنیت انتظامی هم همینطوره. در حوزه امنیت انتظامی باید قبل از اینکه اتفاق بیفتد ریشش رو خوش کنی، و الا اینکه وایسی و بیاد و کسی رو بکشه و از بین بره. این دیگه طبیعتاً منطق دو تا چهار تا نیست. حالا توی جریان اخیر ممکنه یه وقتایی گفتن حالا کاری نداشته باشیم بیان تا معلوم بشه یه قدری، اون یه بحثای سیاستیه که ماهیتشون معلوم بشه تا اینکه مردم بفهمن با کی طرفن، تا اینکه اون اقلیت اون اقشار به در خاکستری تقریبشون معلوم بشه و اینا بحث سیاستیه، و الا در فضای اقتدار هیچ مقتدری وا نمیسته که طرف خود اول چکر رو بزنه بعد تو بهش بزنی. وقتی شک و خوردی دیگه آبرود رفت دیگه، باید یه کاری کنی که اصلا اتفاق نیفته. اینجا همینطوره، میگه اگر شما یک کسی با شما سر صلح و سازش نداره، میدونی میخواد فتنه کنه، فردا میخواد حمله کنه، همین الان برو دیگه، چرا منتظرش تا بیاد 5 تا از شما رو بکشه و بعد شما شروع کنیم؟ نه حالا جرم هست، تهدید به تهدید در قبالش تهدیده، تهدید در قبالش جنگ نیست. کسی تهدید میکنه شما تهدید بکن، اشکال نداره. اینکه اگر تهدید کرد شما بری بزنی، که خب این تهدید کرد، شما که نباید بری بزنیش. اما وقتی است که تهدید نیست، قلیه وقتی تهدیده طرف قپی میاد. اما یه کشوری که میگه من میخوام بیام این کار انجام بدم، شما الان
فرض تهدید اگر
حالا دیگه این فقط تهدید صرف نیست. آره میگم دیگه تهدید صرف نیست. الان شما آره این نکتهش درسته. شما الان ترکیه به همین ملاک اومد میاد مثلا فرض کن شمال عراق و میاد میزنه و میره و نظام بین الملل هم این منطق رو رد نمیکنه. همچنان که ایران زده، همچنان که کمرار زده، میگن تا وقتی فتنه هست ما منتظر نمیشیم اونا بیان و بزنیم. اونا دیگه همون اول ریشش بعد ببریم. اینا منطق موجهی همه جا. لذا نگفتن آقا شما چرا مثلا، نه میگن من مردم عادی رو نزدم، دقیقا همون جورا زدم، همون جایی که فتنه بود. ممکنه مثلا به ترکیه وقتی این کار کرد گفتن آقا شما رفتی جایی زدی که مثلا بچه و مثلا افراد عادی بودن، اونو اشکال میکنن بهش. اما اینکه این بوده، این دفاع پیشدستانه و دفاع پیشگیرانه، منطق اوغلایی است و کسی به این کارش نمیکنه. لا یقال گفته نشه آقا حضرت امیر وایساد تا خدمت شما عرض کنم بیاد، آره اون ابن مرجم فلان فلان شده بیاد. میدونست که اینطوریه، میدونست اینطوریه، میدونست انجام میشه. اما ابن مرجم هم تهدید نکرده، حضرت امیر میدانسته. حضرت امیر گفته، حضرت امیر گفت آقا این آدمی که منو بعد به میبره میکشه فلان میکنه شب... خب بکش، خب کاری نکرد دیگه. اما همونجا اگر تهدید بکنه دیگه وضع مجزایی است. آره اونجا یعنی بنابراین تو سیاست داخلی آره کشتن. اونجا حضرت امیر یه قدری میخواد، چون اولین جنگ مسلمان مسلمانه. آره اصلا تا حالا اصلا مردم هم نمیفهمیدن یعنی چی مگه مسلمان با مسلمان میتونه به جنگه. تا حالا هر جنگی شده بود جنگ مسلمان و کافر بود. اولین بار این فتنه رو اینا درست کردن که یک کسی مثل اون ابن تیمیه اشکالی که مثلا میکنه، میگه بعد تعمیر، میگه یکی از کسایی که نعوذ بالله فتنه ایجاد کرد در جامعه اسلامی، جنگ مسلمان با مسلمان ایجاد کرد. یه روز بود؟ اسمش فتنه است دیگه. نه حالا جنگی که اونا شروع کردن خیلی صبر کرد که جنگ نکنه، اما اونا نه تو خود همونا هم همین
صلح کردن شب جنگ. اون تو از طرف دوروری امیرالمومنین با اون قوام امیرالمومنین رفتن شبیخون زدن به اونا بعد جنگ.
برعکس هم میگن توی تاریخ که اونها یک کسی رفت تو ظاهرا قرآن میخواند برای اونها، داشت براشون مهاجم میکرد و اینها، ظاهرا جنگ اونها شروع کردن وقتی که تقریبا حضرت امیر با زبیر به جایی رسید. این تعابیر حضرت امیر توی نهج البلاغه ابن ابی ردی هم نقل میکنه که حضرت امیر قبل از جنگ جمل رفته بود و گفته بود که من میخوام با زبیر صحبت کنم. عبدالله ابن زبیر نداشت تنهایی بره، گفت منم میام. شروع کرد که صحبت کنه. عبدالله زبیر شروع کرد چی کردن که آقا ما اعلام میکنیم بره میکنیم چیکار میکنیم. ابن عباس رفت، از زمین نه ابن عباس رفته بود. آره این ابن عباس رو فرستاد. بعد ابن عباس هم گزارش داد که آقا اونی که من دور بر میبینم اینا ولبخون نیستن اینا. حالا ماجرای اون طرف قضیه هم هست. حالا نکته اینه که جریان حضرت امیر نسبت به ابن ملجم تهدید نیست، میداند اصلا به علم خودش که نمیتونه رفتار کنه بگه خب من چون میدانم الان بکشم که بعدا اتفاق نیفته، این هیچ کار نبود انجام بده مگر تهدیدی کرده باشه یا قرینه وجود داشته باشه و این مقدماتش فراهم شده باشه این کار انجام بشه. آره اینا اون تا اون ابن خباب رو نکشتن حضرت کاری بهشون نداشت. جران ابن خباب یک سرکسی بود، اون مدت ها بودن تو مدینه بودن، شروع میکردن پارازیت میدنختن، حرف میزدن، اشکال میکردن، بعد سرسدا میکردن، اما حضرت کاری نداشت، حتی بهشون قضا هم میداد میرفت بهشون. همه اینا از وقتی رفتند و ابن خباب رو کشتند و بعد حضرت که اونها رو گرفت گفت آقا جون ما نه فقط نگران نیستیم، اگه باز هم بشه اتفاقی بکشه ما انجام میدیم، بازم این کار انجام میدیم. کارشون هم جنایتشون خیلی ابن خباب رو که خب بهش گفتن با ما یه با ما نیستی، یه روایتی گفتن چون باباش دارن چی پیامبر بود اون زمان بچگی بود، باباش اصحاب پیامبر بود، روایتی برای باباش نقل کرده بود که بعد از من زمان مثلا انگار از امیر کسایی میان که چنین گونه فکر میکنن. بعد این روایت رو خوند گفت از امیر براحت بجو، برای چی براحت بجوام که مشکلی نداره که شما دارید این وسط. اینو ذب کردن، زنش حامله بود، زنش رو هم کشتن، شکم زنه رو دریدن، بچه رو آوردن بیرون، زارم سر بچه رو بودن. چین کاری؟ و حضرت امیر تعبیری داره که اگر من تمامی کسایی که نسبت به این قضیه رضایت دارن در کل جهان هستن، اگه همه باشن، همه رو هم به اعتبار هم یکی من باشون قتال میکنم و میکشم. این منطق مثلا منطقی میگه آقا جون شما اگر اعتصاب نکردن بکشید یا فلان کنید، کسی مخالفت کرد بزنید، کسی اگر گفت چرا بزنید، تا این منطق معلومه دیگه. این منطق منطقش مواجهه سخته، مواجهه شوخی بردار نیست. لذت تعمیرم تا قبل از جریان ابن خباب کاری نکرد. ابن خباب جریان امنیتی شد و اونا هم گفتن ما دست بر نمیداریم، بازم باشم این کار رو انجام میدیم دیگه، اینو دیگه نمیشه شوخی کرد. لذت تعمیر اگر هم با ابن مرجم کاری نداشت، با اینکه میدانست علم حضرت هست، اما قرینه خارجی دال بر تهدید وجود نداره، من خاطر این نسبت به صادق نیست. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه تقریبا نکته که عرض کردم رو یه قدری تصریح میکنه. قوله تعالی ستجدون آخرین اخبار به انه سیواجهکم قوم آخرون، سیواجهکم اونا میان سراغ شما. ربما شابه الطائفه الثانيه من الطائفتين المستثناتين، اون آیات قبلی که گفتیم که اونها عهد میبندن اما حمله نمیکنن. حیث انهم یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومهم غیر، اونا میگن ما میخوایم هم شما امنیت داشته اما امنیت داشته باشیم. غیر ان الله سبحانه یخبر انهم منافقون غیر معمومی مأمونین فی مواعدتهم و موادعتهم، اینا چه وعدهشون چه یادشون، اینا ایشون راست نمیگن. ولذا بدل الشرطین المثبتین فی حق غیرهم، اعنی قوله فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم فألقوا إلیکم السلام، این رو با شرط منفی گفت. آیه قبلی بود فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم فألقوا إلیکم السلام، این آیه میگه فإن لم یعتزلوکم و به تعبیری ولم یلقو الیکم السلام ولم یکفو ایدیهم، این دقیقا برعکسشه. اگر این و هذا فی معنا تنبیه المؤمنین الا ان یکون الا حذر منهم، آقا اینو حواستون باشه، فکر نکنید که اینطوره، اینو اگر دیدید باشون مواجهه سخت کنید. و معنا الایه ظاهرون، این تکتیب آیه معلومه خیلی چیز سختی نیست. و به هذه الآیه و به هذه الآیه یعرف ان المسلمین لا يجوز ان يعتمدوا على نفس الغاء السلام او طلب الحياد من جانب بعض الاعداء، به صرف اینکه بگن آقا ما میخوایم آتش بس کنیم، ما میخوایم صلح کنیم، ما میخوایم بی خود میکنیم، ما که میدونیم ملکه میگه. فلا يلزم على المسلمين ان يفوا مقتضى المواعده والحياد بل يجب على المسلمين ان يفحصوا ويختبروا احوالات الاعداء، ببینن چیکارن چیکار میکنن. حالا که گفتن صلح میکنیم بعد بی خیال شیم تا حمله نکردن نکنیم، نه حواست اون باشه، مخصوصا که فضای جنگی حاکمه، فضای ناامنی حاکمه. فیضت معنو به صدقه هم فی المواعدت ول ایاد یجب علیه هم عقد السلام ول حدنه لا ما دالم یت معنو به صدقه هم، که در نهایت بقیش رو نمی کنه. و هازا مقتدل احتیاط فی امر الحرب، این جنگ همینه، در جنگ فرض بر احتیاطه، فرض بر این است که او حمله خواهد کرد، لااقلش باید مراقب باشی بعد امکانیت خود هم این جانب الاعداء. اگه فرض کنید که جنگ خود هست، ادعی میخوان این کارو کنن که شما رو فریب بدن، حواستون جمع باشه. آیه در خصوص این آیه دو تا روایت اومده که تقریبا مراد از روایت رو یه قدری توی مراد از آیه این روایت معلوم میکنه که اینا چیکار می‌خواستن بکنن. یک تفسیر قمی علی ابن ابراهیم زلش اینجوری میگه ستجدون آخرین، الآیت آخر آیه اگه هست، این آیه نزلت فی عیینه ابن حسن الفزازی، فزاری اگه باشه، فزاری. اجدبت بلادهم، سرزمینشون سرزمین خوشسالی شد و خوش شد و بعد هیچی از توش در نمی اومد. فجاء الی رسول الله و وادعه علی ان یقیم ببطن نخل ولا یتعرض له. این اومد به پیامبر گفت آقا بیا با هم یه قرارداد ببندیم، یه جای خوش آب و هوا به هم بده که اونجا نخل خوب داشته باشه، من با تو نمی جنگم. پیامبر گفت بگم شو گفت چی از با قرارداد آره اصلا این حرفا نیست که. و داره که و کان منافقا ملعونن و هو الذی سماه رسول الله الاحمق المطاع فی قومه. ببین قومش دیگه کی بودن دیگه، خدا این فهمید که پیامبر این منافق ملعونه و بهش میگفت یک کسی که خودش احمقه و مردم در قبیله خودش ازش اطاعت میکنن. خب دیگه ببین اونا دیگه کیان که از این آدم. گفت خب مثلا خب این آدمی که میدونم الان چون خوشسالی شده اومده میخواد فرصت طلبی کنه، اصلا به اسلام کاری نداره، از یه وقت آدم میگه خب حالا تعریف قلوب میکنه بیاد میدونه، اما یه آدم دیوانه ای که مثلا طرف میگه آقا من یه زمانی بود یه خنگی بود میگفت من فردا میخوام هواپیما بیاد بیام ایران فرض کنم، یه ها دیوانه آدم میگه خب بیاد ببینم چه کاره ای مثلا. خب یه حرفای دیوانگیه که آدم مثلا باید بهش بخنده. میخوام این روایت شأن نزولش این کسان که عملا نه قدرتی دارن نه توانی دارن که اگرم میخوان بیان میخوان این وسط سوء استفاده کنن، که به معنی هم که اتفاق بیفته سری برمیگردن. خب اینا دیگه اصلا آدم باش سراغشون نمیره. و روایت دیگه ای باز ابن عباس ذیل همین روایت نقل ذیل آیه نقل میکنه که یبتغون بذالک ان یعملوا قومهم و یعملوا نبی الله فعب الله ذالک. یه کسایی که میخوان این وسط انگار برای خودشون یه امنیتی رو فعلا تضمین کنن اما اعتقاد متقادی هم ندارن، خدا گفته آقا برش کنم با این کاری ندارم. لذا نمیخوام بگم مصداقیه اون آیه اول، دقیقا برخلاف اینه. آیه اول ناظر به بعد از اقوام، آیه دوم بعد اقوام دیگه است. اونجا بحث قصد به وفا، اینجا قصد به عدم وفاه. اونجا احتمال خیانت، اینجا احتمال خیانت نیست. لذا سنخش سنخه جنگه. سنخ جنگ یعنی از این که من یه وقتی میگم که مقوله جنگ مقوله تعبدی نیست، این همه ارشاد یک مقوله واقعیه. جنگ شما با یک کسی میای کنار میای خیال جمعی که باید حمله نمی کنن، یه قیل من باید کاری ندارم، یک کسی دیگه که نه مطمئنی که حمله میکنن. خب لذا مثلا فرض کنید که کافره، ما به کافر سلاح میدیم، بهش موشک میدیم، بهش نمیدونم، یکی دیگه از مسلمونه میریم فرض کن موشکش هم میگیریم، یعنی ونزوئلای کافر رو بهش موشک میدیم، به عربستان نمیدونم بحرین به امارات به چند تا از همینان، خب نه فقط بهشون نمیدیم، ازشون هم ممکنه به مقابله میکنیم. حالا پس قید اسلام و شیعه و سنی و این حرفا نیست، مسئلهش جنگه. جنگ هم در یه جایی که احتمال میدی طرف حمله کنه میری، احتمال میدی حمله نکنه نمیری، این طبیعی دو تا چهار تاست، خیلی عجیب و غریب نیست. و مقوله جنگ هم مقوله قتله، این که فرق طلوع هم خب جنگ دیگه، تو جنگ چیکار میکنم مگه جنگ شوخی میکنم با هم دیگه. این تعبیر اینم بد نیست بخونم، یعنی تعبیر آقای مکارم توی تفسیر الامثل ان هذه الايه تصور لنا طائفه من الناس، یک افرادی برام تصویر میکنه، نقیض تلک طائفه التي تحدثت عنها الايه السابقه. اون آیه قبلی میگفته افرادی هستن که میخوان وفا کنن کنار میان، خب باشون بیای صلح کن، بعد بهشون هم بهشون سلطه‌ای نداری قبول. اما این آیه عده دیگه رو تصویر میکنه، قبلی رو میگفتش که و امرت به قبول صلح منها و طائفتو تتشکل من افراد نفعیین انتهازیین. این آدم های دنبال نفع خودشون میگردن، دنبال فرصت طلبن، هم مهم الوحید تحقیق و مساله، دنبال مساله خودشونن. و تحرک به حریت تامه لدى المسلمین، منتظرن که کارشون انجام بدن آزاد باشن، لدى المسلمین و قریش ان طریق ریا و خیانت و خدا، منتظرن که خود کنن فریب بدن به تعبیری مسئله خودشون آب گیریم خودشون از آب بکشن، و تظاهر به تأیید و اتباع الجانبین و تعاون ما هما، میره سراغ قریش میگه خب الان من با تو هم، این ور میره میگه با تو هم، این منتظر وقت میره کدوم دوش میشه به سراغ اون برن، اما جون روان به تعبیری. و فی هذا المجال تقول الآیت الکریمه ستجدون آخرین یریدون ان یعملوا و یعملوا قومهم و هؤلاء حین تصنع لهم الفرصه ینقلبون علی عقابهم، به معنی این فرصت مهیا بشه دوباره برمیگردن، و ینقسمون فی الفتنه، میرن تو فتنه غور میکنن، اصلا رئیس فتنه میشن، فی الفتنه و شرک نکثوا علی رؤوسهم، عهدشون رو میشکنن، کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، و عمل هؤلاء و سلوکهم علی عکس سلوک طایفه سابقه، این دقیقه برعکس اونا التي ارادت ان تبقى على الحياد، اونا میخواستن بیطرف بمونن، فقط تجنبت الفئه السابقه ایذاء المسلمین، اما هذه الاخيره فقط انتبت سيرتها على ایذاء المسلمین، پنهانش کردن، و الوقوف ضدهم، فقط اشترط القران الكريم على هذه الطائفه ثلاثه شروط، سه تا شرط بر این سومی گذاشت، من اجل ان تبقى في معمل من انتقام المسلمين، از بر جنگ به حساب کسی که ناامنین، سه تا شرط داره، اگه این سه تا شرط رو نداشتن جنگه، و هذه شروط هي اعتزال المسلمين بیطرف بشن، مصالحتهم برن سراغ صلح و اینا، قبل کفن ایذائهم دست از اذیت بکشن، حیث تقول فإن لم يعتزلوكم يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم إلى آخر، فإذا رفضت هذه الطائفة الشروط المذكورة، دیگه اینا بیخیال نشدن، کنار نگرفتن، و أثرت على الإسيان والتمرد، خوف المسلمون مكلفون عند ذلك بإلغاء القبض على أفرادها وقتلهم أينما وجدوا، طبيعي دیگه، کما تقول فخذو هم وقتلو هم از وزقفت هم هم، ولما کانت الحجتو قد تمت علا هاولا تقول الآیه فی الخاتمه اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطان مبینا، اینا رو دیگه باشون شوخی نمی کنیم، اینا اگر میخوان فتنه انگیزی کنن و وفادار نیستن نمیشهشون اعتماد کرد، اصل تهدید در مقام جنگ برقراره، اینا هم که تهدید مدامن، پس قد دوتا چارتا یه تتمه داره این آیه دیگه، این توضیح تتمهش بزنیم برای جلسه بعد تر، آره جلسه بعد تر فردا که چهارشنبه است انشاءالله نهج البلاغه، شنبه و یک شنبه و دو شنبه، شنبه که طبق روال تعطیل حوزه به خاطر دارم فاطمیه، یک شنبه و دو شنبه هم که من نایب وزیر دوستان میشم، باید برم کربلا یک همایشی، و دوشنبه برمیگردم ان شاء الله الرحمن، سه شنبه بس برقرار هست و تتمش رو هم دیگه میخونیم، بنا نداشتم این یعنی دو روزم تعطیل کنم، اما خود دیگه همون همایشه یه جوری دیگه جان مجازی، آره اتفاقا توی اون نشستم، چون اونجا مسئولیت یک کمیسیون اونجا به عهده منه، دیگه نمیتونم یک گوشه برم کار خودم بکنم، اینجا باید انگار باید جاسوس که فعلا انجام داده دیگه، جاسوس که اصلا جرمه، اون که اصلا جرم انجام داده، نه همین از فقهی وقتی بگه جاسوسه،
فرض کنید یه نفر اومد هنوز کار خاصی انجام نداد، مثلا اطلاعاتی رد و بدل نکرده، ولی وقتی ما میگیریمش به استناد به این حالی
در مقام جنگ، در مقام غیر جنگ
سلام بیاد.
در مقام جنگ جاسوس این گونه نیست که کاری کرده یا نکرده. صرف جاسوسی در زمان جنگ معناش معنای محاربه است. اون که حتما از اون که اصلا
نمیتونیم استفاده
به این آیه چون این که اصلا هیچی. اون که اصلا ما دارالحرب هستیم. آره حتی آمریکا هم تو دارالحربیم. یعنی الان این تکلیف ها معلومه. یعنی ادبیات ما توی سیاست خارجی وقتی میگن که الان مثلا اشرا میگن رژیم آلمان، آره رژیم آلمان، رژیم آمریکا، رژیم آمریکا مدت نیست، رژیم صهیونیستی از قدیم میگفتیم، اما رژیم آمریکا و رژیم آلمان هنوز فعلا به فرانسه و انگلیس نرسیده به خاطر اینکه اینا رسما وارد گود جنگ شدن. آلمان مثلا این دفعه تو اخیرا خیلی جدی وارد شد. لذا اگر کسی این گونه هست و بحث جاسوس میفرسته، این در مقام جنگه. حالا یه وقتی شما میگید مثلا در مقام جنگ نیست، مثلا فرض کن جاسوس مال نروژه، مال سوئده، اینم چون در مقام جنگ موجود، جنگی که امروز پنهان نیست، همراهی کرده با جنگ، بازم دل محارب قرار میگیره.
اون مسئله جنگ هم باز القای به عرف دیگه. مثلا سوئد رو ما
سوئد نه، سوئد جنگ نداره با ما.
ولی حالا یه جاسوس گرفت.
نه مهمش اینه که جاسوس سوئد، حالا ممکن است جاسوس سوئد باشد یا جاسوس سوئدی باشد. نه. چون در مقام جنگ داره همراهی با دشمن میکند، این دشمنه. یعنی بازم مهم نیست که این الان کشورش با ما دشمنی دارد یا ندارد. نه. چون برای دشمنی داره جاسوسی میکند، ولی کشورش با ما در حال جنگ نباشد، بازم جاسوسه. حکایت جاسوس معلومه. یعنی جاسوس یعنی محارب شدید و مثل این میمونه یک طرف توی جنگ گرفتنش میگه من دیدبانم. نه اینکه حکمش چیه، نه نه اینکه ببین حکمش اعدام هست یا نیست، یا اینکه نه در قبال شما میگه ببین جاسوس وقتی بگیرن خودش مرده. اصطلاح دو تا چهار تا امنیتی، جاسوس وقتی لو بره یعنی مرده، حیثیتش از بین رفته. لذا کشتنش عملا از راز جاسوسی فایده ای نداره، مگر اینکه مثلا رضایان رفته دوباره دارن بهشون سرویس امنیتی بهشون میده، اون یه بحث دیگه است. نه قبول دارم، میخوام بگم اینا اگر مبادله میکنن به خاطر اینه که منفعت دیگه رو تضمین کنن، نه بخاطر این حکمش حکم قتل نیست. خب بگذاریم مثلا رسید را محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.